رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
مقامات ایالات متحده میگویند که موتر ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان را در پاکستان هدف قرار دادند. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم محمد احمدی. امروز دوم جوزای سال 1395 هجری شمسی که مصادف است با 22 ماه می 2016 میلادی، برنامه این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
واکنش ها در امریکا و افغانستان به کشته شدن ملا اختر منصور رهبر طالبان، برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در تاجیکستان و رفع بخش هایی از قیود شبگردی طولانی مدت در شهر دیاربکر ترکیه.
شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن اخبار افغانستان، مصاحبه با آقای وحید مژده در مورد کشته شدن احتمالی رهبر طالبان نیز خدمتتان تقدیم میشد. لطفا تا آخر برنامه همراه ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و شب بخیر. مقام های امریکایی حمله تیاره بی پیلوت بر ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان را تایید کرده و مقام های افغان کشته شدن منصور را در این حمله تصدیق می کنند. اما تا اکنون مقام های حکومت امریکا کشته شدن ملا منصور را در این رویداد تایید نکردند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده تنها حمله بر رهبر طالبان را تایید کرد و گفت که ملا منصور تهدید متداوم و حتمی را متوجه نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و شرکای ائتلاف ساخته بود. پس از نشر خبر مرگ ملا عمر و بیعت شماری از سران طالبان و ملا منصور به صفت رهبران گروه، در تحرکات و شورشگری طالبان شدت رونما شد. طوری که جنگجویان آن گروه سال گذشته برای چند روز محدود مرکز ولایت کندوز را به تصرف خود درآوردند. وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفرش به میانمار گفت که منصور مخالف مذاکرات و تهدیدی برای تلاش‌های صلح و پایان خشونت‌ها در افغانستان بود. وزارت دفاع ایالات متحده روز شنبه خبر داد که حمله بر رهبر گروه طالبان به دستور باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده صورت گرفت. با این حال شماری از قانون‌گذاران جمهوری خواه ایالات متحده با تمجید از این اقدام به ادامه ماموریت نظامی سربازان آمریکایی در افغانستان تأکید کردند. به گفته مقامات امنیتی، شب گذشته نیروهای ویژه افغان برای شکست یک زندان طالبان در منطقه سیستانی ولسوالی مارجای هلمند عملیاتی را انجام دادند و از آن زندان 23 تن را از بند طالبان رها ساختند. جنرال محمد معین فقیری، قماندان قول اردوی 215 میوند در هلمند، به صدای آمریکا گفت که در بین 23 فرد آزاد شده، شماری از سربازان نظامی و کسانی شاملند که مخالفین مسلح آنان را به اتهام همکاری با حکومت گرفتار کرده بودند. طالبان مسلح هنوز در این مورد بر رسانه‌ها چیزی نگفتند. بال خبرهای منطقه را و جهان را میشنوید. پلیس آلمان میگوید که 5 نفر در زد و خورد خشونتبار بین پناهجویان ایزدی عراقی و چچنی در شهر بلفیلد آلمان به شدت زخمی شدند. پلیس آلمان امروز گفت که گروه اقلیت مذهبی ایزدی و چچنی ها در عین کمپ پناهجویان ساکن هستند و شام شنبه با چوب و چاقو به جان یکدیگر افتادند. 5 تن در شفاخانه به خاطر جراحت مغزی، شکستگی دست، جراحت چاقو و شکستگی استخوان صورت در شفاخانه بستری میباشند. پلیس قزاقستان ده‌ها نفر را هنگام متفرق کردن راهپیمایی‌های ضد حکومتی روز شنبه در شهرهای عمده آن کشور بازداشت کرده است. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
طبق گزارش رادیو آزادی، در میان بازداشت شدگان ده‌ها خبرنگار، فعال حقوق بشر و مظاهره کننده شامل است. این اعتراضات در آستانه پایتخت قزاقستان، آلمته، قرقندی، اورال، شمکن و آتیرایو برپا شده بود. مخالفین حکومت خواستار برپایی مظاهرات سرتاسری بر ضد تغییرات جنجال برانگیز قوانین مربوط به زمین در قزاقستان شدند. این قانون حکومت را اجازه می دهد تا زمین های زراعتی را بفروشد و یا به سرمایه گذاران خارجی برای استفاده زراعتی تا 25 سال به اجاره بدهد.
فوران بارز مذارت مقام های اندونزیایی میگویند که در حادثه فوران یک آتشفشان کم از کم 6 نفر جان باختند. فوران کوه سینابونگ در ولایت سوماترای شمالی روز شنبه باعث شد تا خاکستر آتشفشانی بر روستای گمبر در نزدیک آن کوه جاری شود. مقام ها میگویند که جریان خاکستر داغ از این آتشفشان در غرب اندونزیا امروز نیز ادامه داشت و وضعیت خطرناکی را برای کارگران نجات باعث شد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پس از آن به میانمار سفر کرد که واشنگتن چندین تحریم مالی و تجارتی را بر آن کشور رفع کرد. حفیظ آصفی با شرح خبر.
آن تظاهرات هنوز هم بر شمار از افراد و گروه های دیگر باقی است. جان کری امروز وارد شهر نیپیادوا پایتخت میانمار شد. او قرار است با آن سان سوچی وزیر خارجه آن کشور ملاقات کند. آقای کری همچنان قرار است با سایر مقام های میانمار دیدن کند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که هدف از سفر آقای کری نشان دادن حمایت از حکومت منتخب جدید دموکراتیک و تحت رهبری غیر نظامی و اصلاحات بیشتر دموکراتیک و اقتصادی می باشد.
تاجیکستان یک همه‌پرسی را در مورد تغییر قانون اساسی برگزار کرده است که به رئیس جمهور خودکامه آن کشور اجازه می‌دهد تا خود را به ریاست جمهوری کاندید و برای مدت نامحدودی در آن پست باقی بماند. امام علی رحمان رئیس جمهور 63 ساله تاجیکستان از سال 1992 تا اکنون بر این کشور آسیای میانه حاکمیت کرده است. آقای رحمان طی 24 سال گذشته در قدرت تمامی مخالفین را سرکوب کرده و انتظار می‌رود این تعدیل با آسانی تصویب شود. تا عصر امروز میزان مشارکت رسمی مردم در همه‌پرسی حدود 80% بود. در خبر دیگر، مقام‌های حکومتی ترکیه قیود شبگردی طولانی مدت را از بخش‌های منطقه تاریخی در شهر عمدتاً کردنشین دیار بکر برطرف کرده است. عملیات‌های امنیتی برای بازداشت کردن جوانان و جنگجویان مرتبط به جنبش مسلحانه کردی‌ها در منطقه دیار بکر از ماه دسامبر جریان داشته است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر بر رسانه‌ها امروز در مورد گمانه‌زنی‌های راجع به سقوط یک طیاره مسافربری آن کشور هشدار داد و گفت که تمام شواهد مورد بررسی قرار دارد. آقای السیسی در نمایل اظهارات عامه‌اش در مورد انگیزه اصلی سقوط آن طیاره مصری روز پنجشنبه گفت که همه چیز می‌تواند اتفاق افتاده باشد. شنونده عزیز، این بود مشوی خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
شنوندگان عزیز، رهبری طالبان البته ملا اختر محمد منصور از جولای سال 2015 تا می 2016 رهبری طالبان را به عهده داشت. ملا منصور بر اساس معلوماتی که از سوی طالبان نشر شده بود در سال 1968 میلادی یعنی 1347 خورشیدی در ولایت کندهار در قریه بند تیمور ولسوالی میوند به دنیا آمده بود. آغاز عضویت با طالبان را در سال 1995 یا 1374 به دست آورد و سابقه فعالیت آقای منصور در حزب حرکت انقلاب اسلامی و حزب اسلامی محمد یونس خالص بود. در اخبار هم شنیدین که بر اساس گزارش‌های متفاوت احتمال داره که ملا اختر محمد منصور در حمله طیاره بدون سرنشین ایالات متحده در پاکستان کشته شده باشد. در این مورد مصاحبه ای را با آقای وحید مژده انجام دادیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌دارم.
من تا جایی که نزدیکترین منبع را که مقامات پاکستانی هستن از طریق رسانه‌های پاکستان من تعقیب کردم، به نظر می‌رسه که پاکستانی‌ها هم در این مورد سخت مشکوک هستن، به خاطر که جریان واقعی طور است که موتر، البته یک شخص از خاک ایران داخل خاک افغانستان شده، پاسپورت هم داشته، ظاهرا از قضایا معلوم میشه و از میرجاوه داخل تفتان شده و در تفتان بعد از اینکه تشریفات گمرکی تمام شده داخل آمده و یک موتر کرایه کرده به مقصد کویته. اما در منطقه نوشکی سیاره بی پیلوت این موتر هدف قرار داده. موتر کاملا سوخته، دو جسد غیر قابل شناخت از دغال شدن. اما عجیبی است که پاسپورت در نزدیک موتر یافت میشه که پاسپورت از شخصی است به نام ولی محمد، شباهتی هم داره به اختر محمد منصور، منتها سن و سالش به اون نمیخوره و پاکستانی‌ها به این باور هستند که هنوز زود است که در مورد این شخص چیزی بگویند و اجساد بردن به شفاخانه و البته یکیش ورسش پیدا شده، اما از این شخص دومی که مسافر بوده از این قبال ورسش نامده که مشخص شده وقتی این شخص ولی محمد است، این کسی که در پاسپورت است نامش و عکسش و در این حال گفته شده که از منطقه قلعه عبدالله است در کویته.
اگر خبر مرگ ملا منصور تایید شود و اگر ملا منصور کشته شده باشه، چی فکر میکنین که بر گروه طالبان چی تأثیری از خواهد گذاشت؟ آیا گروه باز هم مخالفت هایی که پس از مرگ ملا محمد عمر در گروه ایجاد شده بود، اما تو مخالفت ها باز هم اوج خواهد گرفت؟
بعد از مرگ ملا محمد عمر آنچه که با وقوع پیوست بسیار ضعیف بود، چیز زیاد نبود و چند نفر افراد معدود بودند که کار کردن، اما اگر واقعا اختقامال منصور کشته شده باشه این بار مسئله جدی‌تر خواهد بود. به این معنا که اختر محمد منصور بعد از مرگ ملا محمد عمر تقریبا 2 سال در خط رهبری طالبان را به عهده داشت و بعد از اعلان خبر مرگ ملا محمد عمر همه چیز به حال خود باقی ماند و اختلافات هم جایی را نگرفت. اونایی که وزیر اختر محمد منصور برخواستند به دولت تسلیم شدند به دولت افغانستان، اما حالا مسئله اونطور نیست. به این معنا که رهبر یعنی جانشینی برای اختر محمد منصور فعلا ما نمی‌بینیم و یک معاون نداشت که بگیم بعد از جانشینش خواهد شد، بلکه چندین معاون داره و به این دلیل بدون شک مسئله جانشینی مشکل ایجاد خواهد کرد و حتما در شورای عالی طالبان مسئله مطرح خواهد شد و تا ای که بالاخره به یک نتیجه برسند این نیاز به زمان هم داره و احتمالی که اختلافات بیشتر شود هم موجود است.
حکومت افغانستان هم وارد بالای حکومت پاکستان انتقاد کرده که گویا شبکه حقانی و گروه طالبان و سایر دهشت افکنا را در داخل پاکستان حمایت میکنن و بر از اونها پناهگاه میتن. اگر ملا اختر محمد منصور در داخل پاکستان کشته شده باشه، آیا فکر میکنین که یک بار دیگر ادعای حکومت افغانستان اینجا تقویت میابه؟
اینجا مسئله دیگه است. یک نفر است که با پاسپورت رفته ایران و 1.5 ماه را در ایران گذاشتنه و بعد آمده داخل خاک افغانستان شده، اگر همینطور که میگن این پاسپورت متعلق به این آدم باشه. بنابراین این آدم یک پاکستانی است به اساس همون پاسپورتش و این یک مسئله دیگر هم مطرح میکنه که این پاسپورتش چطوری شخص به دست آورد اگر واقعا اختر محمد منصور باشه. این هم یکی از سوالاتی است که از این حال در پاکستان مطرح است. نکته دیگه ای است که اگر واقعا این شخص اختر محمد منصور باشه و این دولت پاکستان هم میشه مدعی است که اینا از حمایت پاکستان برخوردار بودند، پس چرا این شخص وقتی که از سرحد ایران عبور میکنه و میایه به جای این که پاکستانی مثلا سربازای پاکستانی یا سرحدداران پاکستانی که در اونجا هستن و پایگاهشان است در اونجا از استقبال کنن و بس مثلا در یک موقع مناسب با یک ماشین یک موتر نظامی از اونجا بیرون کنن، چرا این شخص نه یک موتر تکسی را میگیره و بدون اینکه محافظ باشه کسی باشه هیچ کسی هم همراهش نیست نه؟ این خود نشان میده که میتونه پاکستانی هایی طور ادعا کنن که اصلا ما این آدم نمیشناختیم و پاسپورت شاید جعلی بوده باشه. البته در صورتی است که شخص اختر محمد منصور بوده باشه و این پاسپورت هم جعلی بوده باشه، اما هنوز این مسئله با زمان نیاز داره تا مشخص شود تمام جوجو.
بله، دو تن از معاونین ملا اختر محمد منصور که سراج الدین حقانی و دیگر هم هیبت الله آخوند، چی فکر میکنین آیا از این دو نفر اگر ملا اختر محمد منصور کشته شده باشه کدامش بیشتر شاید مورد تایید گروه طالبان قرار بگیره که جانشین ملا اختر محمد منصور شود و یا هم شاید
کسی دیگر انتخاب شود؟ اما این نیازمندی است که به هر حال شورای عالی طالبان در این مورد چی تصمیم میگیرن، چرا که حتمی نیست دیگر از این بابت که معاون باید حتما جانشین باشه.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که مرگ ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان باعث بلند رفتن روحیه سربازان افغان می شود. در این رابطه به گزارش از عبدالحی ورشان توجه کنید.
جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری در کابل از دستاوردهای نیروهای دفاعی کشور به رسانه‌ها معلومات داده گفت که در 24 ساعت گذشته صنف‌های مختلف قوای مسلح و دفاعی افغانستان با تعداد 19 عملیات مختلف پلان شده تهاجمی را در 14 ولایت کشور انجام داده و دشمن ضربات سنگین وارد کردند. آقای وزیری از بلند بودن مورال و روحیه رزمی نیروهای مسلح و دفاعی کشور به رسانه‌ها معلومات داد و گفت:
زمون د وسلوال پوز مورال انگیزه پورته د 2015 کال په تناسب باندې.
در سراسر افغانستان مورال و انگیزه های رزمی نظامیانی ما نسبت به سال 2015 میلادی بلند می باشد. سخنگوی وزارت دفاع ملی به ادامه گفت:
تیر چلری ساتونو که نونس پلان شیوی عملیات
در 24 ساعت گذشته نیروهای ما 19 عملیات پلان شده تهاجمی و تعرضی را در 14 ولایت کشور انجام دادند. جنرال وزیری راجع به عملیات های مختلف که توسط قطعات کماندو، قوای هوایی و عملیات های شبانه با تفصیل صحبت کرد و گفت که قوای هوایی هر روز پروازهای عملیاتی دارد و فقط دیروز شنبه 87 پرواز انجام داده است و به همین ترتیب هم قطعات کماندو و قطعات خاص روز گذشته در 15 ولایت کشور عملیات های موفقانه داشتند. سخنگوی وزارت دفاع عملیات های شبانه را به مقایسه سایر عملیات ها بسیار موفق خواند و گفت عملیات های شبانه که در این اواخر در ولایت غور، کنر، هلمند و قندوز صورت گرفتند بسیار موفق بودند و به دشمن ضربات سنگین وارد شده است. یکی از چالش هایی که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در دوران آقای کرزی با آن مواجه بودند همانا کمبود و نبود مورال و روحیه رزمندگی بود. در نقاط مختلف دسته های کوچک مخالفان مسلح از بالای پسته ها و مراکز نظامی حکومتی که تا دندان مسلح می بودند حمله می کردند و با وارد کردن ضربات به قوای دولتی دوباره به پایگاه خود بر می گشتند و دستاورد قوات های نظامی بسیار اندک بود و میزان فرار از اردو هم با مقایسه هر کشور دیگر بیشتر. جنرال خدایداد ازاره آگاه به مسائل نظامی و امنیتی که به حیث قماندان قطعات مختلف در اردوی افغانستان ایفای وظیفه نموده است، دلایل کمبود و نبود روحیه رزمندگی در اردوی افغانستان در سالهای پسین را برشمرده گفت که در جنگهای داخلی معمولا اردو علاقمندی ندارد که مقابل مردم خود شمشیر بکشد و وقتی که مسئله دفاع از سرزمین و استقلال و تمامیت ارضی مطرح باشد، آن وقت است که روحیه منصبین اردو چند برابر افزوده می شود. جنرال هزاره روحی اردوی افغانستان در 4 سال پسین را که به دفاع مستقلانه مشغولن قابل ستایش خواند و گفت:
چون دفاع مستقلانه است، سیدن از تقریباً 4-5 سال که اردوی افغانستان مستقلانه جنگ میکنه، روز بروز تجربه میگره، روز بروز سطح ازارات ماروی وزن ها بالا میره. ما که فکر میکنم سال 2016 یک سالی هست که اردوی افغانستان میتونه که وظایف ماروی را با مورال عالی و دشمن غلبه وارد کنه.
مورال یکی از ارکان اساسی در جنگ است، مگر این رکن عمده در جنگ افغانستان در سالهای گذشته به دلیل تبلیغات وسیع ملاها در دیهات و روستاهای افغانستان که مشروعیت نظام و دفاع از نظام را زیر سوال برده بودند نهایت کمرنگ بوده است، تا اینکه بعد از بیرون شدن قسمت اعظم نیروهای خارجی و مشاهدات عینی جامعه اندک اندک تقویه یافت و اکنون در خور ستایش می باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما اکنون شما شنونده رادیو آشنا هستید. بر اساس تازه ترین گزارش ها، هیلری کلینتون و برنی ساندرز دو کاندید از حزب دموکرات ها در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری ایالات متحده در قسمت جمع‌آوری پول کمپاین های انتخاباتی برابر هم دیگرند. اما آقای ساندرز در مقایسه با خانم کلینتون با کمبود آرای نمایندگان انتخاباتی که بسیار مهم است عقب مانده است. در این مورد گزارش را از حفیظ آصفی میشنویم.
با وجود این عقب ماندگی، آقای ساندرز کمپاین خود را در مقابل خانم کلینتون ادامه می داد. در همین حال آقای ساندرز روز شنبه خواهان اصلاحات در روند مهاجرت در ایالت کالیفرنیا شد، ایالتی که قرار است ماه آینده در آنجا انتخابات مقدماتی راه اندازی گردد.
نیاز است تا ایالات متحده در راستای آوردن اصلاحات همه‌جانبه در قسمت مهاجرت به پیش برود. ما 11 میلیون نفر در ایالات متحده داریم که بدون اسناد زندگی میکنند و باور من به این است که آنان سزاوار آنند تا در نهایت شهروندی ایالات متحده را به دست بیاورند.
امید کوچک برنده شدن آقای ساندرز در مقابل خانم کلینتون بستگی به پیروزی او در مقابل کلینتون در انتخابات مقدماتی ایالت کالیفرنیا دارد که قرار است به تاریخ 7 ماه جولای برگزار گردد. در همین حال خانم کلینتون که مطمئن است نامزد حزب دموکرات ها باشد، مبارزه خود را در مقابل دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه آغاز کرده است. خانم کلینتون در میان شمار از مادران سخنرانی کرد که کودکانشان را در نتیجه خشونت های ناشی از سلاح از دست دادند و گفته است که پالیسی ترامپ در مورد حمل سلاح بسیار خطرناک است.
He'd mandate that every school in America allow guns in classrooms.
خانم کلینتون میگوید او یعنی دونالد ترامپ میخواهد تا تمام مکاتب در سراسر امریکا در صنف ها حمل سلاح را اجازه دهند در هر مکتب و داشتن چنین مفکوره نهایت خطرناک است. اظهارات خانم کلینتون در مورد حمل سلاح پس از آن صورت میگیرد که چند پیش آقای ترامپ گفته بود که کلینتون میخواهد داشتن حق حمل سلاح را بگیرد و مردم نتوانند از خود دفاع کنند. آقای ترامپ این اتهامات را پس از آن بیان کرد که حمایت لابیگران پرنفوذ حمل سلاح در ایالات متحده را به دست آورد. بر اساس گزارش ها آقای ساندرز در ماه های فوریه و مارچ بیش از 40 میلیون دلار برای کمپاین انتخاباتی خود کمک مالی به دست آورد. آقای ترامپ نامزد احتمالی از حزب جمهوری خواه حالا به جمع‌آوری تمویل مالی کمپاین خود آغاز کرده است. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه گزارش داد که بیش از 10 تن از حامیان و تمویل کنندگان بزرگ حزب جمهوری خواه گفتند که آنان به کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ کمک مالی نخواهند کرد، زیرا به گفته آنان آقای ترامپ حزب جمهوری خواهان را منقسم کرده است. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، پول سینگر، سرمایه‌گذار در نیویورک، شخصی که از سال 2012 به این سو 28 میلیون دلار برای جمهوری خواهان کمک مالی فراهم کرده، از فراهم آوری کمک مالی با آقای ترامپ انکار کرده است.
خانواده های گرامی، اگر می خواهید فرزندانتان به فلج دائمی مبتلا نشوند، در هر دوره کمپاین کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. وزارت صحت عامه برای محو کامل این بیماری تا اواسط سال 2016 میلادی اطفال زیر سن 10 ساله را که از آن سوی مرز وارد افغانستان می‌گردند نیز واکسین می‌کند. در محو بیماری پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران صحی همکاری کنید. اعضای حزب حاکم بھارتیا جنتا یا بی جی پی اعتراضات را در دهلی نو پایتخت هند بر آن داشتند و در آن از کشته شدن یکی از اعضای حزبشان به دست فعالان منطقوی حزب کمونیست مارکسیست های هند در ایالت جنوبی کرالا به سختی نگاهش کردند. عبدالواجد عادل گزارش رویترز در این مورد به توجه می رساند.
اعضای بھارتا جنتا، حزب حاکم در حکومت مرکزی هند، امروز یک شنبه 22 می در دهلی جدید گردهمایی اعتراض آمیز را ترتیب دادند. این اعتراضات به دنبال اعلان نتایج انتخابات اسامبلی کرالا که در آن حزب کمونیست مارکسیست های هند به رهبری جبهه چپ دموکراتیک به پیروزی رسید و در این اسامبلی تنها یک تن از بی جی پی برنده شد. در خشونتی که به تعقیب اعلان نتایج بین فعالان هر دو حزب در 19 مائمه در جریان گردهمایی پیروزی صورت گرفت، یک تن از حزب کمونیست مارکسیست های هند و یک تن از بی جی پی کشته شد. پوشپاراج بود، یکی از اعضای حزب بی جی پی، در حالی که بر ضد حزب کمونیست شعارهای را سر می داد، از نبودن قانون و مقررات در کرالا یادآور شد. این ایالت تا حال بیشتر توسط جبهه چپ دموکرات یا جبهه متحد دموکرات به رهبری کانگرس اداره شده است.
جو کیرل میں سی پی ایم کے لوگوں نے اتنے سارے نردوش لوگوں کو مار دیا ہے، وہاں پہ جنگل راج شروع ہو گیا ہے، اس کے ورودھ میں ہم لوگ یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں.
ما در برابر عدم موجودیت قانون در کرالا، جایی که تعداد زیادی از بیگناهان از طرف فعالان حزب کمونیست هند به قتل رسیدن، اعتراض میکنیم.
سیتارام یچوری، منشی عمومی حزب کمونیست مارکسیست هند، بی جی پی را در این مورد مقصر خواند.
It is the BJP and the RSS which initiated this bout of violence. این حزب بهاراتیا جناتا و راشتریا سوایام سواکسانگ بود که این سلسله خشونت ها را آغاز کرد. در گرد همایی پیروزی در 19 می وقت نتایج در کرالا اعلان شد. حمله بر گرد همایی پیروزی با پرتاب بم و کشتن یکی از رفقای ما صورت گرفت. در این حال 4 تن زخمی شدند و این در ایالت کرالا به وقوع پیوست.
در این حال حزب بهاراتا جناتا ملامتی را با عهده حزب کمونیست انداخته و هیئت را به نزد پرناب مکرجی رئیس جمهور هند که در ترکیب آن نیتین گدکاری وزیر ترانسپورت و شهرهای هند بود فرستاد و از وقوع این حادثه به او اطلاع داد.
ہمارے جو کیرل کے ادھیکش ہیں انہوں نے وہاں کی پوری وسترت جانکاری راشٹرپتی مہودے جو
رئیس حزب ما در کرالا به رئیس جمهور راجع به این موضوع خبر داد. اعضای هیئت نیز نگرانیشان را ابراز کردند. رئیس جمهور از عمل قاطع در برابر این کار سخن گفت.
این بار انتخابات ایالت کرالا شاهد خشونت و برخوردها بین بی جی پی و حزب کمونیست مارکسیست های هند بود. در 15 می 16 تن وقتی زخمی شدند که فعالان هر دو حزب به یک دیگر در کاتای کونام حمله ور شدند. یک روز قبل از آن نیز در برخوردها بین این دو جنا 30 تن زخمی شده بودند.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفون 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شده خبرها را میشنوید. مقام های امریکایی حمله تیاری بی پیلوت بر ملاختر محمد منصور رهبر طالبان را تایید کرده و مقام های افغان کشته شدن منصور را در این حمله تصدیق میکنند. اما تا اکنون مقام های حکومت امریکا کشته شدن ملا منصور را در این رویداد تایید نکرده است. به گفته مقامات امنیتی شب گذشته نیروهای ویژه افغان برای شکستن یک زندان طالبان در منطقه سیستانی ولسوالی مارجه هلمند عملیاتی را انجام دادند و از آن زندان 23 تن را از بند طالبان رها ساختند. پلیس آلمان میگوید که 5 نفر در زد و خورد خشونتبار بین پناهجویان ایزدی عراقی و چچنی در شهر بلفلد آلمان به شدت زخمی شدند. پلیس آلمان امروز گفت که گروه اقلیت مذهبی ایزدی و چچنی در عین کمپ پناهجویان ساکن هستند و شام شنبه با چوب و چاقو به جان یکدیگر افتادند. پلیس قزاقستان 10 نفر را هنگام متفرق کردن راهپیمایی‌های ضد حکومتی روز شنبه در شهرهای عمده آن کشور بازداشت کرده است. به گزارش رادیو آزادی در میان بازداشت‌شدگان 10 خبرنگار، فعال حقوق بشر و مظاهره‌چی شامل است. مقام‌های اندونزیایی می‌گویند که در حادثه فوران یک آتش‌فشان کم از کم 6 نفر جان باختند. فوران کوه سینابونگ در ولایت سوماترا شمالی روز شنبه باعث شد تا خاکستر آتش فشانی بر روستای گمبر در نزدیک آن کوه جاری شود. مقام ها میگویند که جریان خاکستر داغ از این آتش فشان در غرب اندونزیا امروز نیز ادامه داشت و وضعیت خطرناکی را برای کارگران نجات باعث شد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پس از آن به میانمار سفر کرد که واشنگتن چندین تحریم مالی و تجارتی بر آن کشور را رفع کرد. تاجیکستان یک همه‌پرسی را در مورد تغییر قانون اساسی برگزار کرده است که برای جمهور خودکامه آن کشور اجازه می‌دهد تا خود را به ریاست جمهوری کاندید و برای مدت نامحدودی در آن پست باقی بماند. امام علی رحمان رئیس جمهور 63 ساله تاجیکستان از سال 1992 تا اکنون بر این کشور آسیای میانه حاکمیت کرده است. مقام‌های حکومتی ترکیه قیود شبگردی طولانی مدت را از بخش‌های منطقه تاریخی در شهر عمدتاً کردنشین دیاربکر برطرف کرده است. عملیات‌های امنیتی برای بازداشت کردن جوانان و جنگجویان مرتبط به جنبش مسلحانه کردی‌ها در منطقه دیاربکر از ماه دسامبر جریان داشته است. و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و رسانه ها امروز در مورد گمانه‌زنی ها راجع به سقوط یک طیاره مسافربری آن کشور هشدار داد و گفت که تمام شواهد مورد بررسی قرار دارد. آقای السیسی در اولین اظهارات عامه‌اش در مورد انگیزه اصلی سقوط آن طیاره مصری به روز پنجشنبه که واقع شد گفت که همه چیز می‌تواند اتفاق افتاده باشد.